ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 24 آذر سال 1399 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دولت آمریکا روز دوشنبه دو مقام ایرانی متهم به دست داشتن در ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI را در فهرست سیاه قرار داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی با اعلام تحریم محمد باسری و احمد خزایی از مقام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفتند که شناخته شدن این دو فرد از سوی افکار عمومی منجر به اطلاعات بیشتر در مورد آقای لوینسون خواهد شد. رابرت لوینسون 13 سال پیش در زمستان سال 85 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. وزارت خارجه آمریکا برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به یافتن او شود پاداشی 20 میلیون دلاری تعیین کرده است. جزئیات بیشتر در همین مجله. افزایش شمار مبتلایان کرونا در چند هفته گذشته بار دیگر موجب شد برخی از دولت‌های اروپایی محدودیت‌ها و مقررات سختگیرانه‌ای را به اجرا بگذارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که از روز چهارشنبه 26 آذر تا حدود یک ماه در سراسر آلمان مقررات قرنطینه به اجرا گذاشته خواهد شد. رسانه‌های هلندی نیز روز دوشنبه پیش بینی کردند مارک روته نخست وزیر این کشور برای جلوگیری از افزایش شیوع ویروس کرونا به زودی مقررات مربوط به یک قرنطینه سختگیرانه و یک ماهه را اعلام خواهد کرد. همزمان بریتانیا و ایتالیا نیز اعلام کردند در ایام تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی سختگیری و محدودیت‌های بیشتری را به اجرا می‌گذارند. در پی لغو برخی از محدودیت‌ها در ماه گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافت. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید آمارهای اعلام شده درباره وجود 17 میلیون پرونده قضایی در ایران درست نیست و 7 میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل شده است. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی از وجود 2 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف نیز خبر داد و گفت مجموع پرونده های قضایی به 9 میلیون پرونده می رسد. تعداد پرونده های قضایی در سالهای گذشته موضوعی بحث برانگیز بوده و اعداد میلیونی پرونده های قضایی بارها از سوی مقام های ارشد قوه قضایی اعلام شده است. سازمان بسیج اصناف در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن از ورود و قاچاق گسترده ماسک‌های چینی در بنادر جنوبی ایران خبر داده و این روند را منجر به شکست تولید ماسک در داخل کشور خواند. به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده که ماسک‌های چینی از بندر گناوه و سایر بنادر کشور به صورت قاچاق وارد شده و از طریق کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام در استان‌های جنوبی ایران و تهران به فروش می‌رسد. این در حالی است که سازمان بسیج مستضعفین در دوران شیوع کرونا در ایران پایگاه‌های متعددی را به تولید و فروش ماسک اختصاص داده بود. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت ماسک چینی در بازار ایران 600 تومان و قیمت ماسک تولید داخل حداقل 1300 تومان است. سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را که اقدام رو بودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد بازداشت کرده است. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه این شبکه 11 نفره توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و در آخرین اقدامش فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود رهبر پیشین حرکت النزال را به ترکیه کشاند و پس از روبودنش او را به ایران منتقل کرد. بر اساس این گزارش شبکه بازداشت شده که در روبودن آقای اسیود نقش داشته تحت نظر فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی فعالیت میکرد. این فرد یک قاچاقچی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران معرفی شده است. و حسن روحانی ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها گفت اجازه نمی‌دهد برخی پایان تحریم را به تأخیر بیاندازند. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که به تازگی در مجلس تصویب شده دولت ایران را موظف می‌کند در صورت عادی نشدن روابط بانکی و فروش نفت، دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. آقای روحانی که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، در ادامه برجام را غیر قابل مذاکره مجدد دانسته و گفت مسائل موشکی و منطقه‌ای ربطی به برجام ندارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران، به ادامه انتقادهای جهانی از اعدام روح الله زم میپردازیم، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص نظام را بررسی می‌کنیم، مقابله دولت و مجلس در مورد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را دنبال می‌کنیم.
تا بایدن نیامده جمهورستان و دیگه همه بدهی‌های ما رو بده، وگرنه ما از اون لایه الحاقی بیرون میاییم، این دوربینای آژانس رو ما در ایران خاموش میکنیم. این یعنی رفتن پرونده به شورای امنیت.
و اقدام آمریکا در قرار دادن دو مقام اطلاعاتی ایران در فهرست سیاه را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که بیش از یک هفته از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کرده اند گذشته، مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط متزلزل است و کماکان این بیماری در چرخش. همکارم کیانوش فرید که این خبر را دنبال کرده با ما روی خط تلفن همراه شده تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بر اساس آخرین گزارش رسمی خود وزارت بهداشت، آمار رسمی الان طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا کسانی که جان باختن در مقایسه با مثلا دیروز که اعلام شده بود به هر حال یکم افزایشیه. این تغییرات کم و بیش وجود داره، میره بالا میاد پایین، اما آن چیزی که مهمه اینه که تمام مقامات بهداشتی خودشون به اتفاق میگن که وضعیت کرونا همچنان بسیار شکننده است و اینکه حالا یک روز تعداد قربانیان حالا 10 تا یا 20 تا بالا و پایین میره اصلا واقعا قابل در واقع تأکید نیست. سخنگوی وزارت بهداشت خودش امروز میگه ما عمده نگرانیمون الان در آستانه فصل زمستانه، ولی که افراد در فضاهای بسته و بدون تهویه کنار هم قرار میگیرن. در مورد وضعیت تهران که میگن همچنان نارنجیه، هرچند که شاید باید بگم که این نارنجی بودنش هم بارها زیر سوال بوده، بسیار معتقد بودن که اصلا تهران به ویژه شرایطش نارنجی نبود، اما نارنجی اعلامش کردن، میگه که بسیار شکننده است و در واقع چهار مبحث الان بسیار نگران کننده است. یکی این که قدرت انتقال این ویروس بیشتر شده، یکی مسئله عادی انگاری شرایط فعلیه، یکی سرد شدن حواس و بحث دیگه الان بحث دوره همی ها و شب یلداست. الان بر اساس آماری که خودشون دارن میگن، 50% بستری هایی که الان در بیمارستان وجود دارن به خاطر مهمونی های خانوادگیه. بر همین اساس الان واقعا تمام روزنامه ها، خبرگزاری، آنچه که آدم میشنوه و میخونه این هست که مقامات بهداشتی کسانی که دستن در کارن دارن هشدار میدن برای دوره همی های شب یلدا، چون معتقدن که انتقال بیماری با این دوره همی ها دوباره واقعا خیز پیدا میکنه. در واقع در خود سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیویی منتشر شده که بسیار قابل تعامله، از یک شلوغی شگفت‌آور خودش داره گزارش میده. مراکز خرید واقعا در این روزهای پاییز حتی در روز و شب یعنی واقعا نشون میده که چه جمعیتی بیرون، مترو چقدر شلوغه، مملو واقعا از جمعیت، به جایی که حتی گزارشگرش میگه جای نفس کشیدن نیست، جای سوزن انداختن نیست. شلوغی شهر امسال مثل پارسال نزدیکای شب یلداست، انگار مردم همچنان دارن آماده میشن برای شب یلداشون و این در واقع بیش از پیش همه رو داره نگران میکنه.
خب به شب یلدا اشاره کردی، آیا فکر میکنی امکان تعطیلی شنبه و یک شنبه پیش رو با توجه به نگرانی ها و هشدارها به خاطر دورهمی های این شب وجود داره؟
صحبت‌هاش رو کردن آقای حریچی معاون وزیر بهداشت، میگه الان ما بزرگترین حراسمون شبهای یلداست، یعنی این دو شب شنبه و یک شنبه که بهش اشاره کردی، و میگه که ما این طرح رو دادیم که شنبه یک شنبه رو به وزارتخونه پیشنهاد دادیم که تعطیل کنن، هرچند که من به شخصه با توجه به آن چیزی که برمیاد از خبرها و اینکه خب همین الان هم خب تو می‌بینید بسیاری از پزشکان گفتن آقا محدودیت‌ها رو نباید در ایران برداشت، اما برداشتن، الان هم بعید به نظر میاد که تعطیل کنن، چون از اون طرف علیرضا رئیسی داره میگه ما پیشنهاد کردیم که در واقع منع ترددها و کاهش فعالیت‌های کسب و کار رو توی روزهای یک شنبه و شنبه و یک شنبه که از ساعت 6 به بعد در واقع تعطیل باشه. همه اینها رو میگن، ولی آقای حریچی معتقده که اگر تعطیل کنن شاید بهتر باشه. از اون طرف کسانی هستن که میگن اگر تعطیل کنن مردم بیشتر ممکنه جایی برن. با همه اینها آقای رئیسی تاکید میکنه که ما داریم سعی میکنیم برنامه‌های سرگرم کننده با صدا سیما داشته باشیم، تاکید میکنیم که اصناف باید تعطیل باشن و تا اونجایی که میتونیم بتونیم کنترل کنیم و در واقع توی ترددها هم جریمه ها هم ادامه خواهد داشت. شاید دلیلی باشه برای اینکه مردم واقعا از این پرهیز کنن از این دوره همیا.
بله ممنونم از همکارم کیانوش فرید که با ما بود و در مورد آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا در ایران صحبت کرد. اما محکومیت جهانی اعدام روح الله زم روز دوشنبه هم ادامه یافت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اعدام را غیر منصفانه و وحشیانه خواند و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آن را انزجارآمیز توصیف کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
واکنش ها در داخل و خارج ایران به حکم اعدام روح الله زم و اجرای آن در شنبه گذشته همچنان ادامه دارد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعدام روح الله زم را انزجارآمیز توصیف کرد. در این بیانیه می‌خوانیم:
اعدام روح الله زم در ایران در روز 12 دسامبر مرا وحشت زده کرد. حکم اعدام و اجرای آن با طناب دار نشانه است از یک الگوی ثابت. اعتراف اجباری از طریق اعمال شکنجه، پخش این اعتراف در رسانه‌های حکومتی و استفاده از این اعتراف به عنوان مبنایی برای صدور حکم.
روح الله زم، گرداننده کانال خبری آمد نیوز در شبکه اجتماعی تلگرام، در زمان اعدام 47 سال داشت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود دستگیری سال گذشته روح الله زم در عراق را آدم ربایی خوانده و خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شد.
از حکومت ایران می‌خواهم که فوراً استفاده فزاینده و هراسناک از مجازات اعدام و بهره‌گیری از اتهام مبهم نقض امنیت ملی برای سرکوب عقاید مستقل و ناراضی در ایران را متوقف کند. از حکومت ایران می‌خواهم که فوراً تمام کسانی که برای احقاق حقوق انسانی خود خودسرانه بازداشت شده اند را آزاد کند.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتری اعلام کرد که کشورش شدیداً اعدام غیرمنصفانه و وحشیانه روح الله زم، روزنامه‌نگاری که در خارج از کشور به دست حکومت ایران ربوده شد، را محکوم می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهار داشت که روح الله زم فاش کننده وحشیگری و فساد حکومتی بود که در طول دوره زمامداری 41 سالی وحشت آفرین خودش بیش از 860 روزنامه نگار را کشته یا زندانی کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر محکومیت اعدام روح الله زم را از سوی کشورهای اروپایی مداخله جویی در امور داخلی خود خوانده و شدیداً بدان تاخته بود. نکته‌ای که مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، آن را در جهان کنونی بلا موضوع می داند.
حکومتی خودش به ویژه در خاورمیانه به عناوین مختلف در تعیین سرنوشت و در امور داخلی کشورهای متعدد دخالت داشته است، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین‌المللی را به خاطر اعتراض آنها به اعمال خشن و غیر انسانیشان در قبال شهروندان خودشان مورد نکوهش قرار می دهد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت که گرچه در هنگام تدوین اساسنامه سازمان ملل متحد در سال 1945 به مقوله عدم دخالت در امور داخلی کشورها اکیداً اشاره شده است، ولی با مرور زمان و تحولاتی که در 75 سال اخیر صورت گرفته، اعتراض به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و یا اعمال رفتار خشونت‌آمیز علیه مردم در دنیای امروز کاملاً مجاز است و کشورهای خلافکار باید جوابگوی خلافکاری‌هایشان باشند و این حرف جمهوری اسلامی به این ترتیب به نظر من هیچ نوع معنایی امروز نداره.
محمد علی زم، پدر روح الله زم، شامگاه یک شنبه در یادداشتی نوشت که فرزندش، خانواده و وکیل روح الله زم از زمان اعدام با خبر نبودند و روز 21 آذر ماموران امنیتی چند بار به خانواده اش گفته بودند که تا 2-3 روز دیگر او از بند 2-الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است به بند عمومی منتقل می شود و به گفته آنها از امکانات بهتر و ملاقات بیشتر برخوردار خواهد شد. روز دوشنبه حسن روحانی در نشستی مطبوعاتی با دفاع از این حکم تحت عنوان استقلال قوه قضاییه در جمهوری اسلامی گفت نمی فهمد که چرا برای اعدام یک فرد اینقدر حساسیت به خرج داده می شود.
این که حالا یه حکمی مورد خوشنودی یه گروهی باشه یا مورد ناراحتی یه گروهی باشه که برای ما منات نیست که اونها خوشحالن یا اونها ناراحت هستن، شاید این چیز خوبی نباشه برای تاریخ زندگی آقای زم که اعدام شده. خب تو این کشور طبق مقررات ما حکم اعدام داریم، در قانون ما هست و فرد اعدام میشه، چرا برای یک فرد این همه حساسیت به خرج میدن؟ خودش معنای خوبی نداره، معنای مداخله جویانه ای داره.
حسن روحانی در ادامه اظهارات خود گفت بعید میداند که این مسئله روابط جمهوری اسلامی را با اروپا دچار مشکل کند. این سخن رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که کمیته اجرایی نشست تجاری ایران و اروپا با 3300 نفر شرکت کننده از 40 کشور جهان روز یکشنبه 23 آذر اعلام کرد که به خاطر اعدام روح الله زم این نشست لغو شده و آن را به زمان دیگری موکول کرده است.
بله، گزارشی بوده از مهرداد میردامادی. اما در پی موج انتقادها از اقدام جمهوری اسلامی در اعدام روح الله زم، روز دوشنبه میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر هم از این اعدام اعلام انزجار کرد و نسبت به افزایش میزان مجازات‌های مرگ در ایران هشدار داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو نروژ داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. محمود امیری مقدم:
محکومیت هایی که در رابطه با اعدام آقای روح الله زم دیدیم، اینا خیلی شدید و لحن‌تر از معمول هستند، هم از طرف دولت های اروپایی و هم از جامعه جهانی و سازمان ملل. من فکر میکنم که در مورد اینکه آیا کمکاری شده به طور کلی روی پرونده آقای زم از طرف حتی نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی، کلن آنطور که باید کار نشده بود و این انتقاد به همه ما برمیگرده. ایشون خب یک پناهنده سیاسی بودند که در فرانسه زندگی میکردند. یک سوال که اینجا مطرح هست این که دولت فرانسه چرا بیشتر تلاش نکرد؟ ما میدونستیم که محکوم به اعدام هست، سازمان ملل هم میدونست، هرچند که گزارشگر ویژه که در واقع قسمتی از مکانیزمای حقوق بشر سازمان ملل هست بیانیه داده بود، سازمان حقوق بشر بیانیه داده بود، عفو بین‌الملل بیانیه داده بود، ولی کارزار بزرگی در جهان شکل نگرفت. که هزینه سیاسی این اعدام رو به اندازه کافی بالا ببرند. و من فکر میکنم که یکی از دلایلش هم این بود که شاید همه فکر میکردن که هنوز وقت هست و جمهوری اسلامی فکر میکنم یکی از دلایل این که خبر تایید حکم اعدام رو در واقع اینقدر با تأخیر اعلام کرد و اینقدر عجولانه این حکم رو اجرا کرد همین بود که کارزاری شکل نگیره و هزینه سیاسی بالا نره. ولی خب به طور کلی فکر میکنم که همه نهادها آنطور که باید روی مسئله تمرکز نداشتن.
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لغو همایش تجاری ایران اروپا که به خاطر اعتراض به اعدام روح الله زم صورت گرفته گفته که قوه قضاییه ایران مستقله و برای ایران مهم نیست که احکام صادره قوه قضاییه کسی رو خوشحال میکنه یا نمیکنه. بعد گفته که بعید میدونه اعدام آقای زم به روابط ایران و اروپا لطمه ای وارد کنه. به نظر شما این گمان زنی که آقای روحانی میکنه درسته یا این بار احیانا اتحادیه اروپا میخواد گام های سختری برداره؟
این که قوه قضاییه مستقله که خب همه ما و خود آقای روحانی میدونه که درست نیست. قوه قضاییه در واقع یک قوه قضاییه نیست بلکه یک نهاد امنیتی است و مثل نهادهای دیگر در جمهوری اسلامی و هیچ کدوم مستقل نیستن. این دفعه من فکر میکنم که از لحن کشورهای اروپایی به نظر میاد که واکنش شدیدتری داشتند تا کنون و ما یکی از کارهایی که نهادهای حقوق بشر در حال حاضر میکنند این است که این واکنش فقط به محکومیت و یا لغو این کنفرانس تجاری بین ایران و اروپا محدود نشه. در این دو سال گذشته ما دیدیم که جمهوری اسلامی سرکوبش رو بسیار شدیدتر کرده، از حبس‌های طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر تا اعدام یک روزنامه‌نگار. ببینید هیچ جای دنیا سابقه نداره، یعنی آخرین موردی که ما سراغ داریم در مورد قتل آقای خاشقجی بود در کنسول عربستان در استانبول، ولی به جز این ایران تنها کشوری است که یک روزنامه‌نگار یعنی فردی رو فقط به خاطر فعالیت‌های مجازی، حالا خبررسانی اسمش رو می‌ذاریم یا هر چیز دیگه، اعدام شده. و واکنش‌ها تا کنون نشون دادن که جمهوری اسلامی از یک خطی گذشته. حالا آیا این یک خط قرمز هست؟ این فکر میکنم بستگی داره به فعالیت‌هایی که نهادهای حقوق بشری میکنند و افکار عمومی این کشورها، چون برخلاف جمهوری اسلامی دولت‌های اروپایی مجبور هستند به افکار عمومی کشورهای خودشون گوش کنند. در حال حاضر واکنش‌ها در افکار عمومی در مطبوعات خیلی شدید بوده.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو نروژ. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن همه سر و صداشون در اومده، اروپا اینور اونور کانادا اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخود سیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایتهای خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئنن از طرف غرب و سازمانهای بین المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
قتل روح الله زم رو به خانوادهش و به تمام ایرانی ها تسلیت عرض میکنم. من معتقدم که دوستانش و همچنین به خصوص خانومش هر مدرکی دارن علیه رژیم باید رو کنن، باید مثل آمریکا که فشار میاره اینا مثل موش میشن، باید همه مردم فشار بیارن. همینو بس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران به گزارش روزنامه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
اسفند ماه سال گذشته وقتی گروه اقدام مالی با وجود هشدارهای مکرر بالاخره به دلیل سرباز زدن جمهوری اسلامی از تصویب کنوانسیون پالرمو یا همان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین مقابله با تامین مالی تروریسم بالاخره ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، همه کارشناسان و تحلیلگران از عاقبت سهمگینی که در انتظار نظام بانکی ایران بود گفتند. حتی حسن روحانی خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که باید پاسخگوی موضع گیری غیر کارشناسانه خود باشند. این موضوع جدا از تحریم‌های آمریکا ایران را به قهقرا کشانده، چرا که به همین سبب نمی‌تواند از پول‌های مسدود شده خود در کشورهای مختلف برای خرید اقلام بشردوستانه و تجهیزات پزشکی و دارو استفاده کند. اقلامی که در تحریم‌ها نیستند و به راحتی در دسترس و قابل خریدند. حال لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه نوشتاری با روزنامه ایران خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه داده که مهلت بررسی دو لایحه گروه ویژه اقدام مالی و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شود. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آنچه تاکنون ناممکن مینمود را به دلیل تلاش جمهوری اسلامی برای ماندگاری بیشتر خود می‌داند.
به نظر من اصلی ترین و مهمترین دلیلی که رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره این لوایح موافقت کرده و اساساً جمهوری اسلامی به دنبال برداشته شدن تحریم ها و خروج ایران از لیست سیاه FATF است، اینه که میزان نارضایتی ها در ایران به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی این رو یک تهدید بزرگ برای حیات خودش میدونه و الان به دنبال این هست که شاهرگ های اقتصادی مسدود شده به روی کشور رو باز بکنه تا بتونه کمی سطح معیشتی مردم رو بهبود ببخشه و با این کار یک مقدار ماندگاری خودش رو تضمین کنه.
لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی به روزنامه ایران گفته که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه دولت ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است. این خبر نخست هفته گذشته به وسیله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. او گفت که حسن روحانی این درخواست را از رهبر جمهوری اسلامی کرده است. لیا جنیدی تاکید کرده که دولت همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی مانده را کرده بود که رهبر موافقت کرده و آنها را به مجمع ارجاع داده است. لیا جنیدی گفته که در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرایند مقرر در قانون اساسی تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نیز برخی از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان باید در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی این گشایش را با ورود جو بایدن به کاخ سفید و برجام گره می‌زند.
جمهوری اسلامی آماده شده که با آمدن دولت جو بایدن بتونه مسیر مذاکرات دوباره و انجام توافق و برداشته شدن تحریم ها رو هموار بکنه. در این حال متوجه هست که قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF چه برای شرکت های دولتی و چه برای بخش خصوصی در ایران مشکلاتی رو برای داشتن تبادلات مالی و همچنین بستن قرارداد با شرکت های خارجی ایجاد کرده و در نتیجه همزمان با این موضوع داره تلاش میکنه که بسترهای لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF رو هم فراهم بکنه، برای اینکه کاملا مقامات دولتی در ایران میدونن که حتی اگر تحریم ها برداشته بشه اما قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF موجب میشه که شرکت های دولتی و خصوصی نتونن تبادلات تجاری و صادرات کالا از ایران رو دنبال بکنن.
رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید که این مسئله یک گره کور سیاسی است که به نفع هسته سخت قدرت در ایران است.
این مشکل همچون دیگر مشکلات اساسی کشور از جمله هسته‌ای و بالستیک، پیش از اون که یک مشکل فنی یا تکنیکی باشه، مشکلی سیاسی که ریشه در آن چیزی داره که من از اون تحت عنوان گره کور ایران نام بردم، یعنی یک گره ساختاری و نظام سیاسی در ایران که همانا ستیز با آمریکا باشه، ستیز و ضدیت و دشمنی که به نفع هسته سخت قدرت فعلی در ایران است که ساختار فرقه‌ای داره و از این انزوا و از این دشمنی تقضیه میکنه، به معنای سیاسی کلمه تقضیه میکنه و به معنای اقتصادی و مالی و مادی کلمه تقضیه میکنه. و حل این مشکل و گشودن این گره کور سیاسی در ساختار قدرت در ایران به مرگ مالی و اقتصادی این فرقه خواهد انجامید، فرقه‌ای که از لحاظ عقیدتی و سیاسی مرده محسوب میشه. در نتیجه این تنش عمیق رو شما در ساختار قدرت میبینید، یعنی از یک سو یک نیروی همگرا در درون این فرقه و این هسته سخت قدرت دارید که میخواد فرقه را هرچه منسجم تر بکنه در ضدیتش با آمریکا و در تقلید درونی خودش، و یک نیروی دیگه دارید که این نیرو بیشتر تکنوکراتیکه و بیشتر به منافع ملی ایران فکر میکنه که این نیرو واگراست و به درستی هم معتقده که ایران تا جهانی نشود نمیتونه اقتصادش رو رونق بده. این رو هم اضافه بکنم که در طول تاریخ ایران، چه در زمان هخامنشیان با راههای شاهی، چه در زمان اشکانیان، ساسانیان، صفویه و چه در زمان شاه، ایران همیشه هاب تجاری و چهارراه بزرگ تجاری بوده در منطقه و در دنیا. اگر در فلاکت امروزی هستیم، علت العللش نه یک مسئله فنی که مسئله سیاسی است. اون گره کور سیاسی رو باز بکنید، ایران رو ظرف یک زمان کوتاهی میشه دوباره همچون در طول تاریخ به یکی از بزرگترین چهارراه‌های تمدنی و تجاری دنیا تبدیل کرد، با تمام سود و منفعتی که برای کشور و به ویژه برای رفاه مردم ایران خواهد داشت.
بیشترین مخالفان تصویب لوایح FATF در جمهوری اسلامی آنهایی هستند که معتقدند با تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایتش همچون حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
گزارشی بود از الهیه روان شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، گفت اجازه نمی‌دهد برخی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. حسن روحانی که روز دوشنبه 24 آذر در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تأکید کرد که دونالد ترامپ و برخی در داخل ایران خواهان نابودی برجام بودند ولی موفق نشدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
درباره این موضوع ما ابتدا باید ببینیم معنای این مصوبه چی بوده. این خیلی خوشبینانه و ساده انگارانه است که بعضیا میگن مثلا این میتونه قدرت چانه‌زنی دولت روحانی و دولت ایران رو جمهوری اسلامی رو در مذاکرات بالا ببره. نه، معنای این مصوبه اینه که اولش هم بود یک ماه و بعد در شورای نگهبان شد دو ماه. همین که اینم تصویب شد، آقای تایزاده گفت اصلا دولت استعفا بده. یعنی اینقدر معنای خطرناکی داره، چون معنای عملیش اینه که یک ماه حالا شد بعد دو ماه، یعنی تا بایدن نیومده جمهوریستان باید بگه همه بدهی‌های ما رو بده و وگرنه ما از اون لایه الحاقی بیرون میاییم، یعنی دوربینای آژانس رو ما در ایران خاموش میکنیم. این یعنی رفتن پرونده به شورای امنیت و حتی بالا رفتن ریسک حمله نظامی اسرائیل به مراکز هسته‌ای. پس معنای این مصوبه دو فوریتی اینه. نکته دوم این است که آیا این کار واقعا نمایندگان مجلس بود؟ به نظر نمیرسه. مجلس کوتوله‌های سیاسی نه کاره‌ایه و نه جرأت حالت بدون اجازه و بدون حمایت از دیگران برای ورود بازی بزرگان رو داره. اینکه حالا شورای نگهبان سریع تصویب کرد، این خب عادیه، چون وقتی یک طرح یا لایحه‌ای دو فوریتی باشه، شورای نگهبان باید بعضی اعضاش تو مذاکرات مجلس باشن، بلافاصله تصویب بشه. اما اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم اومد حمایت کرد، این خب معنادار بود. نکته سوم اینه که خب پشت پس این مصوبه کیه؟ آیا آقای خامنه‌ایه یا مثلا آقای خامنه‌ای نیست که جریان تندروی درون نظام هست که پشتوانه قوی هم داره. من فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای باشه. حالا آقای خامنه‌ای هم دچار کهولت شده، هم لحن و فهوای برخورد شبیه برجام بود. یعنی حالا ما اعتماد نداریم ولی در ادامهش بگی حالا شما برید مذاکره بکنید. یعنی لحن برخورد اخیر آقای خامنه‌ای از توش این مصوبه در نمیاد. ادبیات حسن روحانی و پوزخندی که زد و اعتماد به نفسی که در رد این مصوبه داره نشون میده که خب به هر حال پشت ماجرا آقای خامنه‌ای نیست. بنابراین یه دعوای اسپین، یه جریان تندروی قوی که میتونه تو سپاه و نظام امنیتیایی باشه که رقیب روحانی هستن، یک طرف حالا به قصد فتح پاسدور در انتخابات 1400 یا حتی بلند پروازی های بالاتر برای زدن زمین روحانی و برای رهبری آینده. اما اینکه روحانی میگه من نمیذارم، خب این ادبیاتی است که بعد از خط و نشان کشیدن رئیس قوه مقننه یعنی قالیباف بود که نداشت دو روز سه روز بشه خودش شخصا ابلاغ کرد. از طرف دیگه رئیس قوه قضاییه هم تهدید قضایی کرد، یعنی اگه نخواین اجرا بکنید ما مثلا اقدام قضایی میکنیم. این هر سه نفر هم رقبای انتخابات آخر ریاست جمهوری هستن، هر سهشون هم متکبرن هم اهل زد و بندن. یکیش خودشون رضاخان اسلامی میدونه، دیگری هم خواب رهبری مطلقه رو میبینه، سومی هم که به گواه اکثری کسانی که از نزدیک باش در و کار داشتن بسیار خودخواه و خودشیفته است. اینکه من نمیذارم و من مقام بالاترم یه نوع شاخشونه کشیدن این سه تا مقام برای همدیگه. ولی روحانیت اهل کلا شرعیه، یعنی آقای تایزاده و استعفا بده، آقای روحانی میگه ما آیین‌نامه‌شو هرچند ما قبول نداریم ولی داریم آیین‌نامه اجرایی می‌نویسیم که حالا تون آیین‌نامه اجرایی به قول معروف چگونه می‌خواد ماجرا رو بپیچونن نمی‌دونم، ولی به هر حال این مسببی نبود برای اجرا شدن.
الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده گفته که اجازه نمیده برخی پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. با توجه به این وضعیتی که الان پیش اومده فکر میکنید ماجرای دولت و مجلس به کجا بیانجامه؟
بله، نکته مهمی رو انگوش گذاشتین و اون اینکه این مصوبه چون به اسم این که ما میخوام تحریم ها رو برداریم اومده جلو ولی عملا در واقع باعث ادامه تحریم ها میشه. روحانی هم در اون نقطه ضعف حریف حمله کرده، گفته بله به اسم مثلا چیزایی که نمیشه به اسم رفع تحریم باعث تشدید تحریم شد، خب دنبال همون کلا شرعی با آیین‌نامه اجرایی. ولی عامل تعیین کننده نه مجلس کوتوله هاست، نه حتی نظام امنیتی های پشت اون و نه دولت روحانی. عامل تعیین کننده و نهایی خامنه‌ای سال خورده فعلا هم هر دو طرف ماجرا، یعنی چه جمهوری اسلامی چه طرف غربی، به قول بوشترا دارن رخت پا میکنن. اینا میگن فقط هسته‌ای، اونم در چارچوب برجام. طرف مقابل میگه هسته‌ای هم حتی باید محکم‌کاری بشه، محکم‌کاری بیشتری بشه، علاوه بر موشک‌ها و سیاست‌های منطقی. اما نهایتا طرف مقابل هم دست برتر اقتصادی داره، هم به لحاظ سیاسی داره متحدتر میشه، یعنی آمریکا و اروپا با هم متحدن، آرام آرام حتی روسیه و چین هم میتونن در صف مقابل قرار بگیرن. البته خب روسیه میتونه پوز میانجی هم داشته باشه. این یک طرف ماجراست و البته سایه خشم و نارضایتی و احیانا اعتراضات مردمی هم شمشیر دیگری است که بالاتر حکومته. خلاصه کلام نهایی این رو میشه گفت که برای حکومت راه دیگری بجز چرخش قهرمانانه جدید، حالا با یه پوز مثلا بازی بردبر که غربی هم میتونه به این بردبر یه شکلی بدن، برای حکومت باقی نخواهد ماند.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
آمریکا دو مقام اطلاعاتی ایرانی متهم به دست داشتن در ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور سابق FBI را در فهرست سیاه قرار داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
دولت آمریکا برای نخستین بار روز دوشنبه رسماً ایران را به قتل رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI متهم کرد و همزمان دو تن از مأموران اطلاعاتی ایران را در این رابطه به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. دولت آمریکا علاوه بر تحریم محمد باسری و احمد خزائی، جمهوری اسلامی را نیز به دست داشتن در روبودن آقای لوینسون، دروغگویی و انتشار اطلاعات کذب با هدف رفع مسئولیت از حکومت ایران متهم کرد. مقامات آمریکا که حدود 9 ماه قبل با اشاره به مدارک گردآوری شده از مرگ آقای لوینسون در دوران اسارت خبر داده بودند، از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره چگونگی شناسایی و دخالت این دو مقام امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده روبوده شدن آقای لوینسون خودداری کردند. در نتیجه تحریم‌های تازه، تمام دارایی‌های این دو فرد در حوزه صلاحیت ایالات متحده مسدود می‌شود و اتباع آمریکایی به طور کلی از تعامل با این دو نفر منع می‌شوند. شهروندان غیر آمریکایی نیز در صورت تعامل با این دو شخص می‌توانند در فهرست سیاه قرار بگیرند و بانک‌های خارجی که آگاهانه برای این دو مقام ایرانی تراکنش انجام دهند، مجازات خواهند شد. آقای لوینسون بیش از یک دهه قبل به طور مرموزی پس از سفر به جزیره کیش در ایران ناپدید شد و جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون هر گونه اطلاع و دخالت در ناپدید شدن مأمور سابق FBI را انکار کرده است. همزمان با تحریم این دو تن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای روبودن آقای لوینسون را نمونه وقیحانه‌ای از تمایل حکومت ایران به ارتکاب اقدامات غیرعادلانه خواند. استیو بنوچین در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت شهروندان آمریکایی از ادامه تلاش‌های واشنگتن برای تعقیب دستاندرکاران در بازداشت و مرگ احتمالی آقای لوینسون خبر داد. همزمان خانواده رابرت لوینسون در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از اقدام اخیر مقام‌های دولت آمریکا بر ادامه تلاش‌هایشان برای پاسخگو نمودن مسئولان مرگ آقای لوینسون تأکید کردند. آنها در بیانیه‌ای مقام‌های ایران را به ارتکاب اعمال خشن و غیر انسانی علیه رابرت لوینسون و قتل او متهم کرده و اقدام اخیر آمریکا در تحریم دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را گامی مهم در مسیری طولانی برای دستیابی به عدالت در این پرونده توصیف کردند. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اقدام آمریکا نشان نداده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چهره شناخته شده ای در میان دانشگاهیان و فعالان سیاسی و اجتماعی، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و پژوهشگری که حامی اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. ده‌ها تحقیق و مقاله دارد، بیشترشان در رابطه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران. روزنامه‌نگاری که همکنون در بند است. خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، رفاه اجتماعی و مسائل کارگران. او پس از آنکه تحصیلاتش را در رشته مهندسی عمران آب در دانشگاه اصفهان به پایان رساند، به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به مسائل اجتماعی داشت، به سراغ رشته مورد علاقه‌اش رفت، علوم اجتماعی، و در مقطع کارشناسی ارشد از این رشته فارغ التحصیل شد. خسرو صادقی بروجنی نویسنده ده ها مقاله در زمینه فقر، حقوق کارگران و اشتغال زنان است. حقوق شهروندی، معضلات جوامع طبقاتی، مشکلات بیمه در ایران و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد دیگر موضوعاتی است که او درباره‌شان پژوهش‌ها و مقالات متعددی دارد. نئولیبرالیسم در بوته نقد حاصل سال‌ها تحقیقات اوست. کتابی که به نقد سیاست‌های نئولیبرالی در جامعه سرمایه‌داری می‌پردازد. خسرو صادقی بروجنی اردیبهشت سال 98 به مدت یک هفته در بازداشت بود. بازداشتی که زمینه ساز پرونده‌ای شد به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. اتهام‌هایی که تنها دلیل طرح آنها در پرونده این پژوهشگر مقالات او بود و مطالب انتقادیش در شبکه‌های اجتماعی. قضاوت به محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران سپرده شد. 8 سال زندان حکمی بود که محمد مقیسه برای او صادر کرد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر تنها 1 سال آن کاهش یافت و 5 سالش قابل اجراست. خسرو صادقی بروجنی همکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda